داره رو قراره بیاد با اندکی پولی که داره آورده سهیم شده بیاد همه رو برداره ببره. آیا چنین دیدگاهی در ارتباط با بانک‌ها درسته یا نه؟
من بخوام بگم آره، که خب یه جور پاسخ باید بدم به لازم عنوان شغلی میجوری گیرتر. من تو هیچ کنم بانک ها نیستم، ولی ببینید یکم بحث کارکرد سیاسی من بخوام به این موضوع بدم پاسخ شما رو. اما اصلش رو پس این به خاطر اشکال عقود اسلامی ماست. تا زمانی که این عقود ناظر بر عمل کرده بانک هاست که ما میایم قرارداد مشارکت میبندیم، اما بانک ها ضمن شکلی مشارکت ولی به محتوا قائل به این مشارکت نیستن، این از اونجا آغاز میشه.
راستی چرا اینجوریه؟ چرا ما همه میدونیم که این شکل اصلا یک سوری این شکل قرارداد بستن، ولی باز دوباره با وجودی که هم سیستم قضایی ما میدونه، هم مجلس ما میدونه، هم دولت میدونه، چرا باز دوباره روی این اصرار داریم؟ ما
داشتم یه 20 دقیقه وقت داشتیم،
البته 5 دقیقه بیشتر وقت
داشتم. ببینید بانک‌های ما ماحصل یک دوره کارکرد سیاسی است. در یک دوره بانک‌های خصوصی رو اندازی شد برای اینکه بسیاری از نوسانگیری‌ها در این ظرف قرار بگیره و این بانک‌ها بود، مخصوصا بانک‌های خصوصی، بزرگترین خیانت اقتصاد کشور ما هستند. شما همین اخبار چند روز پیش رو دیدید که چند هزار میلیارد تومان یکی از پروژه یایی که بانک‌ها باید برگرده به داخل خود بانک‌ها، این پول در ظرفی که رفته با نرخ دلار 4000 تومانی امروز با نرخ دلار 30 تومانی 32 تومانی 28 تومانی میخواد برگرده، یه مقایسه بکنید چیه. به اعتقاد من بانک‌های خصوصی، که خود من مجمع اولین بانک خصوصی بودم، بانک اقتصاد نوین که راند شد، من مدیر عامل شرکتی بودم که تمام مجمع بانک اقتصاد نوین بودم، بعد تو دو تا بانک‌ها هم دخالت داشتم، اون روز فکر می‌کردیم که این شبکه بانکی میخواد جریان نقدینگی رو از مردم جمع کنه با اولویت‌های رشد توسعه بده. هیچ وقت فکر نمی کردیم که میخوایم این کار بکنیم برای صاحبان سهام خودمون، برای برنامه های خاصمون. چرا؟ چون بانک صنعت مادره. یعنی یه فرض کنه یه دولتی یا یه قدرت مافیایی بخواد یه کاری تو کشور بکنه، نمیتونه توی کارخونه ماکارونی بره این کارو بکنه، که تو کارخونه فولاد بره این کار کنه، کارخونه سیمان میکنه. اما وقتی به حوزه بانکی ورود پیدا میکنه، همه صنایع رو در بر میگیره، میتونه منابع جمع کنه، مصارف رو در جایی که میخواد انجام بده. بنابراین من میخوام بگم بانکداری به جای اینکه کارکرد بانکی برای به عنوان شریان اقتصادی، به عنوان واسطه‌گری مالی برای من و شما باشه، شده بنگاهداری برای به اصطلاح صاحبان اقلیت سهامدارا. نمیتونیم هم حلش بکنیم. این یه چیز نیست که بخواد امروز آقای دکتر محمودی یه شب دو شب هم حلش بکنیم، چون تو تار و پود رفته. من اجازه بده خیلی سریع برای مردمم یه نکته رو تحلیلم بگم. ببین آقای دکتر، ما کشور رو غیر از قوه قضاییه تو تولید ورود پیدا کنه، دستگاه دولت ورود پیدا کنه، نظارت ورود پیدا کنه، همه بکنیم، همه کارامون انجام بدیم. اصلا پارسال این موقعی که داشتن جلسشون تمام میشد، صد صد رو مموتوری داد، همه به کاراشون برسن، همه انجام بدن. اما یه چیزی نمیشه. میدونی چرا نمیشه؟ چون از صفویه به این ور ما یاد گرفتیم تاجر باشیم. قرار گرفتن ایران در مسیر جاده ابریشم هیچ وقت اجازه نداد تا به سال تولید پا بگیره. فقط در دوران صفویه بود و 16 سال به سال رضا شاه، رضا محمد رضا پهلوی، رضا شاه بود که ما یه مقدار به هویت تولید بها میدادیم، بقیه تجار اجازه نمیدادن. شما 100 تا قانون بذار، خب چرا قانون صدا تولید اجرا نشده؟ خب مافیای قدرت اجازه نمیده دیگه، خیلی ساده است. نه دولت بدبختی، نه قوه قضاییه بدبخت. ما توی این 300 ساله نهایتاً کاری که می‌کردیم بود که از تاجر اروپایی خرید می‌کردیم، به تاجر چینی می‌دادیم، از این می‌خریدیم به اون می‌خریدیم، کاروانسراداری می‌کردیم. از اون تاریخ به این ور استعداد کشور من می‌تونم دوره به دوره این رو برای شما تحلیل بکنم. و خب کشوری که استعداد تولید نداره، شما هی بگو تولید می‌خوام، قوانین تولید حالا بازاریا اومدن در یه ادواری به خاطر منافع کوتاه مدت، چون پدر تولید در آوردن. امروز داریم میگیم سلطان، امروز داریم میگیم علما. خب علما هم همینطوره. من الان یه مرجع تقلید و پولمو و وجوه شریعتمو میبرم بهش میدم، اون انتظار ندارم تو این مازاد این پول رو بره تو کارخونه فولاد، بره تو پتروشیمی. طبیعیه که اون بایستی یه کار اقتصادی انجام بده که از خواب عرش پولش جلو بره. خب میره تو کار چی؟ کوتاه مدت. بنابراین یادتون باشه اقتصاد کشور من از زمان اشکانیان به این ور و به ویژه از صفویه به این ور تاجر پرست بوده، تاجر پسند بوده. خب نمیتونه تولید پا بگیره، هر چه قانون بذاری، هر چه قوه قضاییه هم باشه، این اتفاق نمیافته. آقای دکتر محمودی، آقای کبودی، مردم عزیز من، حالا در این دولتی که ما دولت اخیرم که داشتیم، چه دولت آقای روحانی، چه دولت آقای احمدی نژاد، تحریم ها هم بهش دامن زد. یعنی ما نفت اونو میدادیم چون پول نمی اومد، بعد کالا
سیستم ضعیف مدیریتیمون هم کنارش، تحریم هم کنارش، بله و اینم.
من میخوام بگم که این رو من امروز در تاریخ 5/9/1399 میگم، این رو تو دانشگاه ها میگم، منتها به ریز میگم، دلیل میگم، میگم در دوران صفوی به این دلیل، در دوران آقا محمد خان قاجار به این دلیل، در دوران ناصرالدین شاه به این دلیل، به ریز میام میگم. نمیخوام از هیچ کسی دفاع کنم، چون در همون دوران رضا شاه که الان نیکی نام کردم، اون آدم نتونه سیاست بین‌المللی داشته باشه، ما اصلا روابط خارجی بلند نبود، یه جوری دامن زد کشور ما. من میخوام بگم اگه همه کشور ما مثل ساعت درست قانون گذاری کنه، درست قانونم اجرا بکنه، بافت فرهنگی کشور ما تولید پسند و تولید محور نیست.
بله، متشکرم جناب آقای کبودی. ما بحث سیاست گذاری های وزارت امور اقتصادی و دارایی رو داریم میبینیم و دخالت ها و سیاست گذاری که در عرصه بورس داشته، بالاخره وزارت امور اقتصادی و دارایی و چالش هایی که در بازار در این چند وقت گذشته ایجاد کرده، و به طور کل الان بحث قانون مالیات بر عایدی و مالیات بر جمع درآمد مطرحه. دولت هر موقع مشکل پول داره و هر موقع مشکل تأمین درآمد داره، میره به طرقی دنبال منابع جدید درآمدی میگرده. به نظر شما آیا این دوتا قانونی که قراره بیاد و در کشور اجرایی بشه، هرچند مسیر طولانی داره، فکر کنم یکی دو سال درگیری های قانونی خودشو داشته باشه، به نظر شما آیا این دوتا قانون میتونه مشکلی از مشکلات کشور را حل کنه یا دامن میزنه به مشکلات کشور؟ اگر اینو در دو دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
جناب آقای دکتر، من یه مقدار نظرم با نظر شما متفاوته. این که شما فرمون وزارت امور اقتصادی داره این کارا رو میکنه، اتفاقا من گلم اینه که وزارت امور اقتصادی دارایی اصلا از وظایف ذاتی خودش دور شده. وزارت امور اقتصادی و دارایی 40 سال پیش رو ما نمیبینیم که در تمامی برنامه ها میتونه در رأس باشه و برنامه ریزی کنه. اتفاقا از وظایف ذاتی خودش خیلی دور شده، صرفا یه بخش خیلی کوچیک حالا شده و هیچ دخالتی در روند اقتصاد کشور نداره. اتفاقا من آرزوم اینه که روزی وزارت امور اقتصادی و دارایی به جایگاه اصلی خودش برگرده، بتونه واقعا زمام اقتصاد کشور رو در دست بگیره. حالا این یه نکته. و اینکه این لوایح که فرمودین، خب مشخصه که بابت سیاست اقتصادی انقباضی دولت این لوایح تهیه شده و به مجلس ارائه شده، و اگه همچی زمانی نبود، شاید اگه تحریم ها نبود، هرگز ذهن اقتصاددانان ما و متولیان مالیاتی ما به این قسمت نمیرسید که دنبال منابع مالیاتی جدید به این شکل باشن. و این عایدی سرمایه و درآمد اینا، متاسفانه من احساس میکنم فعلا چکشکار خیلی زیادی میخواد، فعلا ما زیاد راه داریم برای این مورد، با توجه به این که ما نظارت کافی و کامل بر منابع درآمدی و درآمدزایی و در دارایی های مردم نداریم، ما نمیتونیم به این مورد زیاد توجه داشته باشیم، کما اینکه انرژی سازمان مالیاتی و پرسنل اونو خواهد گرفت و اونا به وظیفه ذاتی خودشون نخواهند تونست دسترسی پیدا کنند. لذا فعلا من احساس میکنم زوده برای این مورد.
متشکرم
از شما
جناب آقای حاجیان از حضورتون در برنامه، و جناب آقای دکتر کبودی از حضور شما هم در برنامه تشکر میکنیم. ما در برنامه امروز به چالش های مربوط به بحث کمک به موانع رفع تولید از طریق نظارت قضایی و همچنین نحوه بازگشت اموال مفسدان اقتصادی به بیت المال صحبت کردیم و با جنبندی هایی که داشتیم به این نتیجه نرسیدیم که چگونه میشود به فعالان اقتصادی کمک کرد و چگونه می شود اموال مفسدان را به بیت المال برگردون. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و مانا باشید.
بله همکاران خوب من، گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو رو با موضوع حمایت‌های قضایی در مسیر رفع موانع اقتصادی و بازگشت اموال مفسدان اقتصادی به بیت المال تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 به همراه شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اگر راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام نظری داشتید، نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی، میتونید از طریق پل‌های ارتباطی با ما در تماس باشید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نوغه، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما بزرگواران. اما در هفته بسیج به سر میبریم و هر وقت یادی از فرهنگ بسیجی میکنیم، یعنی فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواستهای بیگانگان نشدن به میون میاد. بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر، و بسیجی یعنی دارای آمادگی برای همه میدانها که این به معنای واقعی یعنی بسیجی بودنه. در همین خصوص میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای مسعود بصیری، مسئول بسیج رسانه. آقای بصیری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شرمندگان خوبتون و همه کسانی که قلبشون برای این کشور، برای این سرزمین میتفه، نامشون بسیجیه یا کارت دارن یا کارت ندارن، در خدمت شما.
بله، سپاسگزاریم از شما. آقای بصیری، هفته بسیج رو خدمتون تبریک میگیم. میخواییم خیلی بیشتر آشنا بشیم ما و همینطور شنوندگان عزیزمون در خصوص عملکرد بسیج در طرح شهید سلیمانی.
بله، عرض کنم که ببینید، همطور که میدونیم در واقع کشورمون دچار بیماری و این ویروس کرونا هست، مردم زیادی باش درگیرن. خب
بله،
در واقع حاشیه‌هاش هم همه میدونن، اقدامات مختلفی هم انجام شده برای که بتونن شاید کنترل کنن این بیماری رو، کاهش بدن فراگیری یا در واقع این اپیدمی شدن یا پاندمی شدنش رو در واقع کنترل کنن. بسیج هم وارد شده به میدان، الان حدود یک هفته ده روزیه که به مرور هم افزایش پیدا خواهد کرد حضورش در صحنه. طرح شهید سلیمانی طرحی هستش که در واقع با استفاده چند هزار پایگاه محلی، حالا پایگاه شهری، پایگاه اداری، نمیدونم کانونهای مختلفی که بسیج داره و استفاده از مکانهای دیگهی که در اختیار سایر نهادها و دستگاه هست، یک تیمهایی توش مستقر میشن، شامل یک پزشک، دو تا پرستار، یک در واقع بهیار. اینها مردم رو کنترل میکنن، تبشون رو میگیرن، تست میگیرن ازشون، اگر دچار بیماری شده باشن رسیدگی میکنن، بستری میکنن. یه تیمایی هستن برای کسایی که در واقع تمام خانواده درگیرن و امکانه مثلا غذا درست کردن ندارن، برای اینا غذا میبرن، سه وعده غذای گرم میبرن و انشالله به دنبال اون هستیم که با یک تیم متخصص که در نقاط مختلف کشور و شهرهامون به وسیله مردم عزیزمون در واقع شکل میگیره، انشالله این بیماری بتونیم کنترلش کنیم، یه مقداری کاهش پیدا کنه، گیرایی اون نسبت به افراد کاهش پیدا کنه، بیماریابی بشن، غربال بشن کسانی که بیمارن، جدا بشن از بدنه سلامت جامعه. خب طرح خیلی بزرگیه به نظرم، اگه با سوالی بود من میگم خدمت.
خواهش میکنم اگه اقدامات دیگری رو در دست فعالیت دارید که بایستی انجام بدید، حالا در همین خصوص کرونا و یا سایر مسائل دیگه‌ای که به هر حال در طی هفته بسیج قراره که انجام بدین رو بفرمایید که بیشتر آگاه بشید.
بله، عرض کنم محضرتون که ببینید خب بسیج کار زیادی انجام میده. بسیج هم عبارت از همین مردم عزیزم و من و شما و آدمایی هستن که دارن فعالیت میکنن برای که بتونن به هم نوعاشو خدمت کنن. خود شما هم شاید یا بسیار از شنوندگان که صدای ما رو میشنون شاید تو این طرح شرکت کردن، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه یا بالاخره با تحت عنوان بسیج یا تحت عنوان خیرینی که به اردو به در واقع به گروه های بسیجی میپیوندن. خب اگر که شنیده باشید در اخبار دیروز چند صد زندانی در واقع غیر عمد که بدهی های کوچیکی داشتن و مونده بودن تو زندان آزاد شدن و فکر میکنم به چند هزار نفر انشالله در سراسر کشور برسه. خب این حجم عظیمی از کار انجام شده، بدهی های اینا پرداخت شده، رضایت هاشون گرفته شده که دیروز یک اتفاق مهمی افتاد و سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در واقع این طرح رو افتتاح کردن، آغازش رو اعلام کردن. زندانی های زیادی در سراسر کشور آغاز خواهند شد. چند هزار میلیارد تومان پول در موضوع کمک های مردمی، کمک های مؤمنانه در بین مردم در واقع توزیع شده، چند میلیون سبد کالا بین مردم توزیع شده، چقدر خونه هایی که ضد عفونی شدن، چقدر در واقع بیمارستان هایی که بچه های بسیجی رفتن از در واقع از پرستاری کردن، پزشک، امور پزشکی تخصصی گرفته تا غسل و در واقع کفن و دفن، تدفین و احترام کردن به درگذشتگان. و بالاخره این هم همش پول بسیج نیست، یعنی واقعا خیلیش پول بسیج نیست.
بله.
پولی هستش که مردم خیرین زحمت میکشن، اعتماد میکنن و در واقع کمک میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم در تاریخ ایران این حرکتی که امسال در طرح در واقع مبارزه با کرونا از سوی مردم واقعا انجام شد در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد. شما ببینید مثلا 4,000 میلیارد تومان تقریبا کمک به در واقع تو حوزه‌های مختلف
برای رقم بالایی هست. همه اینو نشون میده که اون فرهنگ بسیجی هنوز در بین مردم رشد کرده و نمود میکنه.
اساسا مردم ایران مردمی هستن که در واقع خیلی به همدیگه کمک میکنن، خونگرمیشون، مراقب همدیگه بودنشون، اینها خیلی در واقع توی این موقعیت کرونا به نظرم این ویروس کرونا علیرغم همه بدیهایی که داشت، غمهایی که بر ما در واقع جاری کرد، عزیزانی رو
دلها رو به هم دیگه نزدیک
آره،
کرد،
دلها رو به هم نزدیک کرد، کمک کردنها رو، اتحاد مردم رو نشون داد. ما این که خب ببینید ما تحت فشاریم، تحت تحریمیم، الان دارو حتی برخی از این کشورهای غربی به ما خیلی، یعنی تمامشون نمیدن، آمریکا اجازه نمیده و اتفاقات دیگه که مردم هم کمابیش در جریان هستن. الان اقتصاد امروز میخوندم 153 میلیارد دلار ایرلاین ها خطوط هوایی جهان متضرر شدن. خب این ضررها تو ایران هم بوده، بسیاری از کسب و کارهای ما متوقف شده، کارگران فصلی متوقف شدن. من شنوندگان عزیزمون رو که حالا احیانا یک حقوق ثابتی دارن از دولت یا از ادارشون میگیرن مثل من و شما، اینا درک کنیم کسانی هستن که واقعا چند ماه سر کار نرفتن، کاری براشون وجود نداشته.
بله.
دارن مردم زحمت، خود همین مردم دارن زحمت میکشن. در این طرح مشارکت کنید با 1,000 تومان ما قطعا مؤثره. شما فکر کنید مثلا 1,000,000 نفر نفری 1,000 تومان کمک کنن، میشه 1,000,000,000 تومان. این عددها اگر جمع بشه ما کمک کنیم و بتونیم در واقع یک حرکت خوبی رو ساماندهی بکنیم، فکر میکنم در تاریخ جمهوری اسلامی را نظیر نخواهد داشت.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای بصیری. انشالله که همونطور که شما فرمودین که البته قطعا هم همینطور هست. ما واقعا خارج از شعار هممون اون فرهنگ بسیجی رو یاد بگیریم، سرلوحه امور زندگی خودمون قرار بدیم و بیشتر از پیش در واقع با اون مأنوس بشیم و در زندگیمون ساری و جاری بشه، که اون واقعا به معنای واقعی کلمه یک بسیجی نمونه و الگو باشیم و دست همدیگر رو بگیریم، حالا چه در زمان سختی و در چه سایر لحظه های زندگی. از شما سپاسگزاریم. اگر نکته خاص دیگری باقی مونده که از زبان شما بشنویم، اگر نه که از حضورتون مرخص بشیم.
نه، خیلی متشکرم از شما، از همکارانتون، همه بچهای خبرنگار، بچهای امور رسانه‌ای که واقعا توی این مدت که همه تعطیلن، شما الان سر کارید. من فکر نمی‌کنم شماها شیفتاتون تغییر کرده باشه. بالاخره برنامه تلویزیونی باید پخش بشه دیگه. پزشکا هم همینجوریان. خیلی‌ها، من فکر می‌کنم پزشکا و اهالی رسانه در خط مقدم مبارزه هستن. به تو خدا قوت میگم. به همه همکارانتون که صدای منو میشنون توی رسانه‌های مختلف، هم از در واقع مطبوعات، رسانه‌های دیجیتال، رادیو، تلویزیون، که انصافاً کار بسیار 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 مشکلی رو داره. بالاخره تهیه کردن برنامه، رفت و آمدها دچار مشکل، خیلی از بچه‌های خبرنگار رو ما از دست دادیم، دچار بیماری شدن. این فرصتی بود که بالاخره شما به من دادید، من این بچه‌های رفقای خوبمون رو هم یاد کنم. از همتون متشکرم و از اینکه بازم مردم رو تشویق می‌کنید، یادآوری می‌کنید برای اینکه کنار هم بیستن. ممنونم
از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
درازیم به شام تار زدیم، خیمه بر بام روزگار زدیم، بر فراز سپهر عز و شرف، رایت مجد و افتخار زدیم، در گلستان عشق و آزادی دست بر دامن بهار زدیم.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
بله، با رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و به اتفاق شما میخواییم که یک کم ادبیات بخونیم، اونم مروری بکنیم به ادبیات فخیم کشور عزیزمون ایران و داستانهایی از گلستان سعدی شیرین سخن رو مرور بکنیم، داستانهای حکمت آموز ادبیات کشور عزیزمون ایران، و همراه بشیم با پندانه امروز.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به سعی بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که حکما گفتند نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا.
دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در این بعد از ظهر روز چهارشنبه، پنجمین روز از آذر ماه سرد پاییزی، الهی که دلهاتون لبریز و گرما گرم از عشق و محبت و صمیمیت و عاطفه باشه، ببیشه در این روزهای سخت کرونایی بیش از پیش به یاد همدیگه باشیم و دستگیر همدیگه و سعی بکنیم که باری رو از روی دوش همدیگه برداریم و امیدواریم که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، خارج نشدن از منازل و با شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون و همینطور زدن ماسک به مقابله 100% با این ویروس لجباز، سمج و منحوس کرونا بریم و بتونیم که اون رو انشالله شکست بدیم. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر خواهیم رسید به ساعت 16